سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. آیا قرنطینه موجود برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در افغانستان کافی است؟
تنها قرنطین منحصر ما با نهادهای تعلیمی و تحصیلی نکنیم. اگر قرنطین میکنه دولت ما باید تمام تجمعات را قرنطین کنند.
امریکا و اتحادیه اروپا از روند صلح و حفظ دستاوردهای زنان افغان حمایت کردند. اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید
کمیسیون مستقل حقوق بشر جدا نگران وضعیت حقوق بشر در مراحل بعد از گفتگوهای صلح است.
ملاقات بین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در شهر ژنو در سوئیس ادامه دارد.
تروریسم و افراطیت یک چیز است که روسیه هم ازش واهمه داره و مثلا در مسئله افغانستان اینا میتونن که موافق باشن در بسیاری چیزها.
برنامه حقوق اساسی و بشری آماده نشر است.
بخش قروز و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه، بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
در پروگرام امتداد لحظه ها میشنوید
اگر مسلمی باغ زنانه در دیگه نقاط کابل جور شوه بسیار یک کار خوب است، به خاطر که زنان آزاد میتونه به تفریح بره میله کنه.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از جعفر احمدی.
مقام ها از جان باختن 94 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در افغانستان خبر دادند. ملاقات رئیسان جمهور آمریکا و روسیه در ژنو آغاز شد و اردوی اسرائیل حمله های هوایی را اوایل امروز بر غزه آغاز کرد. سلام، خوش آمدید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 94 تن به اثر ویروس کرونا در این کشور جان دادند. این وزارت مبتلا شدن بیش از 1700 تن دیگر به ویروس در 24 ساعت گذشته را نیز تایید کرده. طبق آمار رسمی، شمار کل مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان و بیش از 96,000 تن و جان باختگان به اضافه 3,800 تن افزایش یافته. دکتران میگویند که مردم باید دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند، در کنار پوشیدن ماسک در مکانهای عمومی فاصله جسمی را رعایت کنند و تا حد ممکن در خانه بمانند. زلمایی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، و اس جی شنکر، وزیر امور خارجه هند، در مورد روند صلح در افغانستان گفتگو کردند. آنها در حساب‌های توییتر خود نوشتند که سه شنبه در شهر دوحه پایتخت قطر با هم دیدند. آقای خلیلزاد نوشته که هند در توسعه اقتصادی و اجتماعی در دو دهه گذشته در افغانستان نقش بسیار مهم ایفا کرده. و افزوده که با هند و دیگر اعضای جامعه جهانی به گونه مشترک کار می کنند تا افغانها را به دست یافتن به صلح، امنیت و شکوفایی اقتصادی یاری رسانند. با وصف گشایش گفتگوهای بین افغانان در ماه سپتامبر پارسال در دوحه، هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان هنوز نتوانستند که بر سر آتش بس توافق کنند. سید انور رحمتی، والی بامیان، میگوید که 5 عضو نیروی امنیتی در حمله طالبان در این ولایت کشته شدند. آقای رحمتی بر رسانه ها گفته که طالبان دیشب بر پوسته های نیروهای افغان در منطقه آشپشته در ولسوالی کهمرد هجوم بردند. با گفته او چندین جنگجوی طالبان به شمول 2 عضو برجسته این گروه پس از حمله دیشب در محاصره نیروهای حکومت هستند.
فعلا 15 نفر از طالبان در محاصره نیروهای امنیتی هستند، به شمول مولوی شمس الحق که زخمی هم شده و ولسوال نامنیاد طالبان در شیبر است و مولوی صدیق الله رئیس کمیسیون نظامی طالبان در بامیان.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در حساب توییترش مدعی شده که اعضای این گروه 9 سرباز افغان را کشتند و 2 پوسته نیروهای افغان را تصرف کردند. ملاقات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در ژنو آغاز شد. گای پارملن رئیس جمهور سوئیس از بایدن و پوتین استقبال کرده و با آنها دیالوگ ثمربخش آرزو کرد. رئیسان جمهور آمریکا و روسیه دستان همدیگر را فشردند و وارد اتاق ملاقات شدند. در این ملاقات تنها وزیران خارجه دو کشور و ترجمانان حضور خواهند داشت. نخستین ملاقات بایدن و پوتین به عنوان رئیسان جمهور در حال است که از زمان جنگ سرد به این سو روابط دو کشور در پایین‌ترین سطحش قرار دارد. چند ماه پیش آقای بایدن گفت که باور دارد که همتای روسیه‌اش یک قاتل است. اردوی اسرائیل میگوید که حمله های هوایی را اوایل امروز بر غزه آغاز کرد. به گفته اردوی اسرائیل این کار را پس از آن کرد که جنگجویان از قلمرو فلسطین بالون های آتش‌زا به جنوب اسرائیل فرستادند. این نخستین حمله اسرائیل بر غزه از زمان برقراری آتش بس در ماه گذشته میلادی است که با پایان یافتن 11 روز درگیری میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس انجامیده بود. و محسن مهر علی زاده از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران از رقابت کنارگیری کرد. با گزارش رسانه‌های ایران، مهر علی زاده 64 ساله معاون پیشین ریاست جمهوری ایران چهارشنبه در آخرین روز کمپاین انتخابات انصراف داد. او یکی از دو نامزد اصلاح طلب بود که اجازه یافتند در انتخابات رقابت کنند. با کنارگیری مهر علی زاده 6 نامزد در رقابت ماندند. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری ایران در 18 ماه جون برگزار شود. پایان خبرها.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شماره از شهروندان کابل میگویند که با گذشت چندین روز از اعلام دولت در مورد بسته شدن تالارهای عروسی، پارک‌ها و سایر مکان‌های عمومی، هنوز هم این تصمیم دولت عملی نشده. به گفته شهریان کابل، با وجود هشدارهای وزارت صحت عامه افغانستان، هنوز هم تالارهای عروسی فعال هستند و ازدحام نیز در پارک‌های تفریحی و سایر مکان‌های عمومی زیاد است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پارک بی بی ساره در منطقه خیرخانه شهر کابل همچنان مزدحم است و با وجود هشدارهای وزارت صحت عامه، باشندگان محل گروه گروه برای گذشتن وقت خود به این پارک می آیند. ازدحام در این پارک در ساعتی پس از ظهر بیشتر می شود و بیشتر مردم بدون استفاده از ماسک و رعایت دیگر نکات بهداشتی از جمله فاصله اجتماعی در این پارک گرده هم می آیند. محمد سالم، کارمند ریاست سرسبزی کابل که مشغول پاککاری در این پارک است، به رادیو آزادی می گوید که تجمع افراد در این پارک زیاد است و بیشتر مردم توجهی به نکات بهداشتی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ندارند.
خب از طرف همین دیگر بسیار تجمع مردم بسیار زیاد پا دیگر، هر چی که فهمیدی مردم اگر توصیه به حساب بهداشتی هم که میکنن، بازم مردم توجه نداره در این مقابل و هیچ خدا به باک میگیره. در طرف دیگر در زیر صاحبان ها ببین که فهمیدی یه جایی نمیباشه که بشینی، پیاده‌رو باش همچنان فهمیدی فکر میکنی یک بازار است.
از سوی دیگر محمد اسحاق فاکر غوری، استاد پوهنتون که در اوایل صبح برای گذشتاندن وقت خود به این پارک آمده، به رادیو آزادی میگوید که قرنطین تنها به نهادهای تحصیلی و آموزشی شده و در دیگر محلات تجمع مردم از جمله تالارهای عروسی، پارک ها و بازارها قرنطین رعایت نمی شود.
تنها قرنطین منحصر ما به نهادهای تعلیمی و تحصیلی نکنین، اگر قرنطین میکنه دولت ما باید تمام تجمعات را قرنطین کنند و مردم را از ازدحام و از رجوع کردن به محل ازدحام باز بدارن. خصوصا شما میلبست های شهری میبینین که یعنی تا دم دروازه ها مردم آویزانن، یا اینکه دی افغانان برن شما ببینین، کتی سنگی را شما برن ببینین، داخل پارک ها همچنان ازدحام است.
این در حالی است که در 24 ساعت گذشته 94 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند و 1722 رویداد جدید ویروس کرونا نیز ثبت شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که این وزارت در راستای ایجاد محدودیت بر مکان‌های عمومی تکنیکی عمل می‌کند و در راستای اجرای فیصله‌های این وزارت شاربالی‌ها و دیگر اداره‌ها کار می‌کنند. غلام دستگیر نظری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
وزارت صحت عامه افغانستان به نیست وزارت تکنیکی موضوع بسته شدن و پیشنهادهای بسته شدن امکان عمومی را به شاربالی کابل و شاربالی‌های ولایت‌ها و ارگان‌های محل داده، مسئولیت نظارت بر بسته شدن و تطبیق موضوع محدودیت تای وضع شده مربوط به کمیته اصرار ولایت های مربوطه میشه که در ولایت کابل شاربالی کابل در رأس کمیته هست با والی صاحب ولایت کابل میشه در این قسمت از اون معلومات بگیریم.
در همین حال شاروالی کابل میگوید که این اداره فیصله وزارت صحت عامه مبنی بر بسته نگه داشتن مکانهای عمومی از جمله سالن‌های عروسی را عملی کرده است. سمیرا رسا سخنگوی این اداره برای دادازدی گفت که شاروالی کابل با متخلفان برخورد جدی خواهد کرد.
در صورت یک تخلف صورت میگیرد از طرف مالکان سالن‌های عروسی یا هم هتل‌ها، رستوران‌ها، مهمانخانه‌ها و همچنان حمام‌ها و سقابه‌ها، تمامی از اینها مطابق با قانون امرشان رفتار خواهد شد و در صورت که اینا تخلف میکنن همکاران ما جدی برخورد خواهد کردن.
این در حالی است که همه روزه گراف مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در کشور بلند میرود. بر اساس آمارهای رسمی از آغاز همگیری کرونا تا کنون 96531 تن به این ویروس مبتلا شدند و 3842 تن دیگر نیز جان باختند.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا از روند صلح و ثبات در افغانستان و حفظ دستاوردهای زنان در این کشور حمایت کردند. امریکا و اتحادیه اروپا ناوقتی دیروز پس از نشست سران کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل در اعلامیه مشترک گفتند که حفظ دستاوردهای حقوق بشر در افغانستان برای آنها بسیار اهمیت دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با شدت یافتن درگیری‌ها و نگرانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، آمریکا و اتحادیه اروپا بر روند صلح و حفظ دستاوردهای 20 ساله در این کشور تاکید کردند. در اعلامیه مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا که روز سه‌شنبه پس از پایان نشست رهبران اعضای سازمان ناتو در بروکسل پخش شد، در این مورد آمده که حفظ دستاوردهای حقوق بشری برای آنها بسیار با ارزش است. در اعلامیه نوشته شده که با توجه به خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، ما قصد داریم که برای حمایت از روند صلح جاری و حفظ ثبات منطقه‌ای و دستاوردهای حقوق بشری به ویژه برای زنان و دختران از نزدیک کار کنیم. نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر و از دست رفتن دستاوردهای 20 ساله در روند جاری صلح و برگشت طالبان به ویژه در بخش زنان همواره مطرح شده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی اما گفت که آنها به تأمین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در چارچوب اصول اسلامی پابند هستند.
در افغانستان اسلامی امارات دخلت حقوق پرباند
امارت اسلامی افغانستان در مورد حقوق زنان بر اساس اصول دین اسلام و عنانات پسندیده هیچ مشکل ندارد. تمام حقوقی که دین اسلام برای زنان داده تامین می شود و رعایت و تضمین آن مسئولیت ما است. ما در این مورد هیچ مشکل نداریم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اما گفته که سخت نگران وضعیت حقوق بشر در روند جاری صلح این کشور است. نعیم نظری معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که اظهارات طالبان در مورد رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان با معیارهای جهانی سازگاری ندارد.
آنچه را که طالبان در رابطه با حق زن مطرح میکنه با قید و شرط های مطرح میکنه که هیچگاه با استانداردهای بین المللی حقوق بشر و حقوق زن سازگاری نداره. کمیسیون مستقل حقوق بشر جدا نگران وضعیت حقوق بشر در مراحل بعد از گفتگوهای صلح است. به می خاطر این تقاضا را داره که صلح باید بر بنیاد حقوق بشر شکل بگیره.
از سوی هم گروه تماس هیئت‌های مذاکراتی دولت و طالبان در قطر شام دیروز با هم دیدار کردند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این دیدار در مورد آمادگی‌ها برای نشست‌های آینده گفتگو شده است.
شام دیروز اردو گروه تماس تیم‌های مذاکره کننده اردو طرف نشست داشتند. در این نشست روی ترتیب و تنظیم جلسات و گفتگو بحث صورت گرفت.
خانم انوری اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز دیدار گروه تماس هیئت‌های مذاکراتی دولت و طالبان در دوحه را بدون دادن توضیح بیشتر تایید کرده است. از سوی هم توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در سفر به اسلام آباد با مقام‌های پاکستانی در مورد روند صلح این کشور گفتگو کرد. آقای نیکلاسن دیروز در صفحه تویترش نوشته که حالا زمان آن فرا رسیده تا مذاکرات قطر بر اساس پیشنهادهای اساسی صورت بگیرد و از حالت عادی به مرحله مذاکراتی برسد. این در حالی است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده با پخش اعلامیه گفته که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیش از 50% تکمیل شده و این پروسه همچنین ادامه دارد. در اعلامیه همچنین آمده که 6 پایگاه نظامی را نیروهای آمریکایی به گونه رسمی به وزارت دفاع افغانستان تحویل داده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیش از این گفته که روند خروج تمام نیروهای بین المللی از افغانستان تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی تکمیل خواهد شد. این در حالی است که گفتگوهای صلح هنوز به نتیجه نرسیده و درگیری‌ها در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر شدت یافتند، آنچه نگرانی‌ها در مورد آینده این کشور را افزایش داده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیته فنی دائمی جلوگیری از حریق یا آتش سوزی در افغانستان به مالکان مراکز تجارتی و تانک های تل در کابل هشدار داده که اگر تدابیر ایمنی را رعایت نکنند فعالیتشان متوقف خواهد شد. این کمیته در نشست مشترک خبری با تانک های تل مناطق مسکونی 20 روز مهلت داده است که تدابیر ایمنیشان را مطابق با معیارهای این کمیته تنظیم کنند. این در حالی است که اخیراً آتش سوزی های پیهم در بنادر و شهرهای بزرگ افغانستان خسارات هنگفت در پی داشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تانگای تیل مناطق مسکینی مردم باید جور شود.
عبدالحمید یکی از آسیب دیدگان در آتش سوزی تانک تیل احمدیار در مکرورین سیوم است. این آتش سوزی کم و بیش 3 سال پیش رخ داد. عبدالحمید میگوید 3 سال پیش یک آپارتمان را در مکرورین سیوم در نزدیکی تانک احمدیار در چراهی عبدالحق به کرایه گرفته بود تا آنکه دار و ندارش تومه آتش شد.
این آتش سوزی از طرف شهر صورت گرفت که بسیار خطرناک و بسیار قوی بود که در اثر میده شدن از این شیشه ها تلویزیون و همه چیز ما خساره داد و دو تا بچگک ما یک کمه که زخمی شد که ما اونا رو به شفاخانه بردیم.
بر اساس آمار رسمی در این رویداد آتش سوزی در مجدی سال 1397 3 تن جان دادند و 44 تن زخم برداشتند و نیز 40 آپارتمان و چندین موتر آتش گرفتند. اکنون مسئولان کمیته فنی دائمی جلوگیری از آتش سوزی آستین برزدند تا جلوی تکرار چنین رویدادها را بگیرند. مسئولان این نهاد به روز چهارشنبه در یک نشست خبری از مالکان مراکز تجارتی و پمپ استیشن ها خواستند که تدابیر ایمنی را جدی بگیرند. محمد قاسم حیدری معین انسجام امور حوادث وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در این نشست گفت
در صورت باز هم اگر تدابیر رعایت نگردند کمیته به اساس اسناد تقنینی جریمه های بیشتر را وضع خواهد کرد بر بنیاد هدایت مقام عالی ریاست جمهوری ما اقدام به مسدود ساختن مراکز تجارتی و پمپ استیشن ها قد کردیم.
افزون بر وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، اداره اطفایه شاروالی کابل و اداره تنظیم ذخایر مواد نفتی اعضای کمیته فنی دائمی جلوگیری از آتش سوزی هستند. آقای ایدری افزود که برای رعایت تدابیر احتیاطی جلوگیری از آتش سوزی تیم نظارتی کمیته توصیه هایی را برای مالکان مراکز تجارتی و پمپ استیشن ها ابلاغ کرده است. مسئولان کمیته فنی جلوگیری از آتش سوزی می گویند 3998 مرکز تجاری و رهایشی و 248 پمپ استیشن را بررسی کرده است. با گفته آنها در بیشتر این مراکز تدابیر امنی برای جلوگیری از آتش سوزی رعایت نشده بود. نظام الدین پاچا رئیس عمومی اطفایه وزارت داخله در این نشست گفت که پمپ های تیلی که در محلات رهایشی موقعیت دارند تا 20 روز آینده باید تدابیر لازم را روی دست گیرند. محمد فاضل شریفی معاون شاروالی کابل از تدوین طرح جامعه برای تنظیم فعالیت پمپ استیشن ها در شهر کابل خبر داد.
ما طرح جامعه را آماده ساختیم که مسودهش تکمیل است و آماده است و سر از هفته آینده این طرح ابلاغ میشه. در این طرح شرایط لازم، شرایط معیاری که یک تانک تیل معیاری باید داشته باشه در نظر گرفته شده.
کمیته فنی جلوگیری از آتش سوزی پس از افزایش آتش سوزی در سال 1397 با دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری زیر نظر وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و عضویت بیش از 10 نهاد دولتی تشکیل شد. وزارت های داخله، صنعت و تجارت، شهرسازی و اراضی، مالیه، مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور توسعه شهری، شاروالی کابل، دی افغانستان بانک، اتاق های تجارت و صنایع، شرکت بیمه ملی افغان و اداره مستقل ارگان های محلی از این کمیته هستند. این کمیته در حال روی اتخاذ تدابیر امنی برای جلوگیری از آتش سوزی تاکید کرده که بیشتر پمپ های تیل محلات مسکونی معیارهای امنی را با درستی رعایت نکرده و باعث نگرانی مردم هستند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
برای نخستین بار در ولایت بامیان یک جوان فارم تکثیر و پرورش ماهی را ایجاد کرده. هدف اصلی این ابتکار او چیست؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
نخستین فارم تولید و تکثیر ماهی در بامیان. ذبیح الله زهادت حدود 6 ماه پیش 55 هزار تخم ماهی آب سرد را از دنمارک به بامیان وارد کرده. ذبیح الله کارمند یکی از ادارات دولتی در بامیان است. میگوید نسبت به علاقه‌ای که به حرفه پرورش ماهی دارد، این تخم‌ها را به صورت آنلاین خریداری و به همکاری یکی از دوستانش به افغانستان وارد کرد. او با پسنداز حقوق ماهانه و حاصلات زمین زراعتی خود برای ساخت این فارم در دره دوکانی در مرکز بامیان 200 هزار افغانی هزینه کرده. در حال حاضر او 500 ماهی قزل‌آلای دنمارکی را جهت باروری و بیش از 50 هزار جوجه ماهی را برای فروش به دیگر فرم‌ها پرورش می‌دهد. هدف اصلی او تولید و تکثیر ماهی آب سرد و ترویج حرفه پرورش ماهی در بین مردم است. ذبیح الله میگوید که یک سال دیگر زمان میبرد که این ماهی ها تبدیل به مادران بارور شوند. او از حالا فروش جوجه ماهی ها را به فرم های ولایت های دیگر آغاز کرده و یک جوجه ماهی را 30 الی 50 افغانی می فروشد.
در حدود دو روز میشه که 3000 جوجه ماهی را به قیمت خوب و مناسب برای یک فارم برای تخار فروختیم. دو روز پیش انتقالاتش بدن و هدف ما تنها بامیان نیست. انکشاف است، فارم تکثیری و تولیدی انکشافی است. بولایت های همجوار بامیان و افغانستان تولید داشته باشیم و چوچه ماهی که برای آب سرد پرورش میافه ما باید به فروش برسنم.
بامیان به دلیل آب و هوای سرد بستر مناسب برای پرورش این نوع ماهی گفته شده. ایجاد این فرم در کنار ترویج صنعت ماهی پروری و منبع درآمد برای خانواده ذبیح الله فرصت شغلی را نیز فراهم کرده.
ما که از خاطر اقتصاد ما خوب نیست، به خاطر که این هزینش بالا داره، از خاطر نفرستیم گوشت تولید کنیم.
ذبیح الله که خودش کارمند دولتی است، روزانه فقط همسرش مسئولیت نگهداری این فرم را به عهده دارد. منیره خاوری 27 ساله همسر ذبیح الله خرسند است که دوشادوش شوهرش جهت توانمندسازی خود و خانواده اش گام برمی‌دارد. او به رادیو آزادی میگوید که از کارش لذت میبرد.
از ساعت 8 تا 4 بجه مسئولیت فون داخته ماست که باید یارا دانه بتم، آش کنترل کنم، دیگر نگهداری از جا کنم. برای ما یک شغل کاملا مناسب است به خاطر که هم کارهای خانه رو میکنم، هم اولادداری خود میکنم، هم در پال شوهر خود از جا نگهداری و مراقبت میکنه.
خاوری امیدوار است که با ترویج این حرفه در محله اش زنان بیشتر را مشغول به کار کند. بسیاری ها در بامیان از ابتکار این زوج جوان استقبال کرده اند. خلیل عظیمی از باشندگان بامیان میگوید که هم کیفیت ماهی پروریشی داخلی بهتر است و هم ایجاد چنین فرم ها میتواند تقاضای بازار داخلی را رفع کنند.
گوشت ماهی یک غذای بسیار مهم و نادر هست در بامیان. گوشت ماهی از دسترس مردم خارج هست. گوشت ماهی که در بامیان می از دیگه ولایت ها یا از پاکستان یا از کشور دیگه مثل ایران اینجا می آیند، او گوشت ها در مرور زمان که در داخل یخچال ها می مانند فرسوده و کیفیتشان را از دست می دهند.
پیش از این در بامیان در برخی موارد گوشت ماهی به صورت غیر قانونی از رودخانه ها تأمین می شد. اما اکنون با ایجاد این فرم امیدواری ها بر این است که از صید ماهی در رودخانه ها جلوگیری شود. ذبیح الله زهادت هم تلاش دارد که جوجه ماهی های بیشتر تولید کند تا هم از شکار ماهی جلوگیری شود و هم در آینده کسی مجبور نشود که مثل خودش برای ایجاد فرم از خارج کشور جوجه ماهی وارد کند.
7 انتقال کننده با استفاده از
میدهشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سند
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم نرم
مای گراندمدر روت شیلا لی
آدمات من قرارت ریو کدام سوا کدام
چون یهنن چه گریون دو زدون دی کسن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می‌گذارند.
نیروهای هوایی اسرائیل صبح امروز بعد از آن بر نوار غزه حمله کردند که شورشیان فلسطین بالون‌های آتش‌زا را به جنوب اسرائیل فرستادند. از آتش بسی که به دنبال جنگ 11 روزه در ماه گذشته بین دو جانب برقرار شدن، نخستین بار است که اسرائیل بر نوار غزه حمله می کند. به اساس گزارش ها در اثر درگیری های ماه گذشته 260 تن در فلسطین و 13 تن در اسرائیل کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
اردوی اسرائیل تایید می کند که یک طیاره نظامی این کشور بر مراکز گروه حماس حمله کرده. به گفته اسرائیل این حملات صبح زود امروز در واکنش به فرستادن بالون‌های آتش‌زا به جنوب این کشور بر نوار غزه صورت گرفت. مقام‌های اداره اطفائیه اسرائیل گفتند که بالون‌ها سبب حداقل 20 آتش‌سوزی در جنوب این کشور شد. اردوی اسرائیل تایید می‌کند که مراکز گروه حماس که امروز هدف حمله‌های هوایی قرار گرفتند، به منظور تحریزی حمله بر خاک این کشور استفاده می‌شد. منابع فلسطینی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که یک طیاره اسرائیل حداقل یک محل را در منطقه خان یونس در جنوب نوار غزه هدف قرار داد. در آن محل حدود 2 میلیون تن به سر می‌برند. نیروی دفاعی اسرائیل در خبرنامه‌ای گفته است که یک جت جنگی پایگاه نظامی را هدف قرار داد که متعلق به سازمان تروریستی حماس بود. در ادامه آمده که از این مرکز در منطقه خان یونس به منظور فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌شد. در مورد تلفات برخواسته از حملات جزئیات دادن نشده است. حمله‌های هوایی اسرائیل و فرستادن بالون‌های آتش‌سا از سوی گروه حماس در حال صورت می‌گیرد که شمار از اسرائیلیان ملی‌گرا دیروز با برافراشتن پرچم‌های آن کشور در بیت المقدس شرقی راهپیمایی کردند و برخی از آنها شعار مرگ بر عرب‌ها سر دادند. این راهپیمایی ها در سال روز اشغال بیت المقدس شرقی توسط اسرائیل در سال 1967 صورت گرفت. فلسطین از این راهپیمایی به عنوان یک اقدام تحریک‌آمیز یاد کرده است. حزب فتح و گروه حماس، دو سازمان بزرگ فلسطین، روز برافراشتن پرچم را روز خشم عنوان کردند. رویدادهای تازه در برابر نفتالی بنت که تازه در 13 جون به عنوان صدر اعظم اسرائیل گماشته شد، چالش بزرگ دانسته می شود. بر اساس گزارش‌ها او در حمایت از ائتلاف شکننده مسئولیت صدارت را به عهده گرفت. پیش از او بنیامین نتانیاهو در آخرین روزهای کاریش به عنوان صدر اعظم اسرائیل جنگ اخیر با گروه حماس را رهبری کرد. در ماه می امسال اسرائیل و فلسطین باز جنگیدند. منابع فلسطینی کشته شدن حداقل 260 تن را در حملات هوایی اسرائیل تایید می کنند. شمار از کشته شده ها جنگجویان گروه حماس عنوان می شوند. اردوی اسرائیل هم می گوید که 13 شهروند این کشور در حملات راکتی از غزه کشته شدند. دو جانب در ماه می برای 11 روز با هم جنگیدند و در نهایت با میانجیگری امریکا، سازمان ملل متحد و چند کشور عربی آتش بس را پذیرفتند.
ساعت 5:30 دقیقه شام صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ژعفر احمدی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 94 تن به اثر ویروس کرونا در این کشور جان باختند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند در مورد روند صلح در افغانستان گفتگو کردند. بسم الله محمدی با عنوان سرپرست وزارت امور داخله افغانستان گماشته شده. یک منبع آگاه حکومتی که به علت اساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود، گزینش آقای محمدی را تایید میکند. ملاقات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در ژنو آغاز شد. اردوی اسرائیل میگوید که حمله های هوایی را اوایل امروز بر غزه انجام داد. به گفته اردوی اسرائیل این کار را پس از آن کرد که جنگجویان از قلمرو فلسطین بالون های آتشزا به جنوب اسرائیل فرستادند. و محسن مهرعلی زاده از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران از رقابت کنارگیری کرد. به گزارش رسانه های ایران مهرعلی زاده 64 ساله چهارشنبه در آخرین روز کمپاین انتخابات انصراف داد.
سرخط تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
آینه روز ورزش.
کرکت بورد افغانستان یک کمپ تمریناتی را برای آمادگی اشتراک در رقابت‌های جام جهانی آینده راه اندازی کرده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی گفت که این کمپ آموزشی به منظور آمادگی اشتراک در 3 مسابقه جهانی در برابر پاکستان از سوی شورای بین المللی کرکت راه اندازی شده است. به گفته او حدود 30 بازیکن در آن اشتراک دارند و برای 15 روز ادامه خواهد داشت. در این کمپ از سوی مربیان داخلی در زمینه‌های توپ اندازی، بیتنگ و نگهداری میدان برای بازیکنان آموزش داده می شود. تیم ملی فوتبال افغانستان با تساوی در برابر تیم هند توانست حضورش را در دور بعدی رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا نهایی کند. در بازی دیشب که در ورزشگاه جسیم بن حماد در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، هر دو تیم 1-1 به تساوی رسیدند. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان برای رادیو آزادی گفت که تیم ملی فوتبال افغانستان با تساوی در مقابل هند پیروز شد و جواز حضور مستقیم در دور بعدی انتخابی جام ملت‌های آسیا را به دست آورد. بازی دیشب تا دقیقه 75 با نتیجه 0-0 پیش رفت، اما با یک اشتباه ویس عزیزی دروازه‌بان تیم افغانستان توپ وارد دروازه این تیم شد. افغانستان توانست در دقیقه 82 بازی را با گل حسین زمانی به تساوی 1-1 بکشاند. در گروه ای قطر در جایگاه اول و عمان در مقام دوم در این بازی ها قرار دارد. 23 رقابت سوپرلیگ کرکت پاکستان بین تیم‌های کویتا گلیدی ترس و لاهور قلندرز برگزار شد. لاهور قلندرز در قرعه انتخاب شد و نخستین توپ اندازی را انجام داد. گلیدی ترس در 20 اور اختصاص داده شده و حسب 5 بازیکنش 158 دوش انجام داد. تیم لاهور قلندرز نتوانست هدف را برآورده کند و تمام بازیکنان آن در 18 اور با 140 دوش حذف شدند. جایزه بهترین بازیکن را عثمان شینواری در این بازی ها برنده شد.
شنونده های عزیز، از همراهی تان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمشاد زران جهان سپاس. تا لحظات بعد برنامه حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق